وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. امسال روز ورود مبارک و مسعود بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها را به قوم گرامی می داریم، که قومی که عش آل البیت هست، به قدوم حضرت معصومه سلام الله علیها متبرک شد و عش آل البیت. حضرت ورود حضرت معصومه میمنت و شرافت و نور و سعادت امنیت آفرید و قوم که قوم علم شد و که قوم که حوزه عظمای علمیه در دنیا شده است، بدانیم لطف خدا لطف خدا لطف خدا کرم حضرت معصومه است. معصومه بانویی است که دارای عصمت است. هر کس که منکر است بگو روبرو کند. آن کس که در جوار او سکنا گزیده است، کفران نعمت است که خود آرزو کند. سعادت عظمایی است تشرف قوم، شرف قوم، درس قوم، درس حوزه علمیه قوم، درس فقه و اصول قوم. سعادت بزرگی است که آدم اون که انشاءالله مثل حضرات و امثال اهلیت دارن نقدن احساس میکنن، و اونایی که عادی نیستن بعدن احساس میکنن که چه سعادتی است. بهترین لذت زندگی در دنیا شرکت و حضور در جلسه درس حوزه‌ای فقه و اصول است، از زبان سیدنا شهید صدر نقل میکنن قدس الله نفسه و زکیه، که ایشان فرموده است که بهترین لذت زندگی من اون موقعی بود که در نجف پای درس آقای خوبی حاضر می شدم. حال و هوایی دارد که یود درک ولا یوسف. این عشق درسی معادلاتی هم نیست، یه انگیزه خداوند برای انسان می داد که انشالله بتواند درک بکند. در ضمن به این میمنت آقای نعیمی زیرزمین آقای طباطبایی را برای مراجعه شما عزیزان جهت سؤال علمی تان آماده کرده است، که با جناب آقای حسینی بعد از درس ساعت 10 و آقای شما جناب آقای ساکی هم هستم تشریف میارید. اگر درس و بحث و سؤالی داشتید، فقط برای طلا دفتر نیست، من اهل دفتر نیستم، اسم دفتر روش نگذارید، فقط اتاقی است برای طلبه ها. اگر سؤال علمی داشتن مربوط به این درس ها یا سؤالات علمی به ذهنشان پس انداز شده، بیایید. بازم میگم به من رحم نکنید، به جواب اول و دومتان قانع نشوید، هرچه نه در درس اذیت کنید به نفعتون هست. بعد از فعلا روز سه شنبه و روز پنج شنبه همین ساعت بعد از درس میریم اونجا هستیم که این رو دوستان فرموده بودن که من جای تهیه کنیم. اینجا رو آقای نعیمی الرحم اجاره چی یک جورای تنظیم شده و گرفته مختصر که شما اونجا تشریف میارید و یه استکانچه های میل میکنید و دوتا بحث طلبگی رو داشته باشیم. فقط طلبگی، فقط آقا بداند، نه غرضیست نه مرضیست، چیزی دیگه توش نیست. فعلا روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه هست. حالا اگر شدش نیاز داشته باشد روزهای دیگه هم اضافه کنیم. هفته سه بله تا صبح از ساعت ده دقیقه ده و ربع که میرسید تا پنج دقیقه به دوازده که مرخص میشید و میدید برای نماز انشاءالله. آرزوها برای جوانها عیب ندارد، بعض آرزوها را مردم به گور میبرند. یه اشکالی بود نیت داد و ستدی اینجا انجام شد، به شما ربطی نداشت. برای شادی روح شهید شیخ نمر صلوات محبت کنید. تحقیق و بحث درباره ادله عدم تحریف. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب البیان از صفحه 195 تا صفحه 257 سیانت تحت عنوان سیانت القرآن عن التحریف انصافاً بحث مبسوطی دارد، اما این بنده حقیر خدا با یک اضافات و با یک آسانسازی و با یک نکته‌های ممکن ظریف این بحث رو دنبال کردیم تا حالا. امیدواریم امروز کامل بشود، اگر نشد انشالله که فردا کاملش کنیم. رسیدیم به جایی که ایشان ادله دال بر عدم تحریف را بیان فرمودند. دلیل اول آیه قرآن با تلخیص و آسانسازی. دلیل دوم حدیث ثقلین که در این حدیث ثقلین با سند متواتر فریقینی آمده است انی تارکن فیکم التقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به همالا تضلوا ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این متن رو بعد برای شما گفتن، اگر شما خواستید مستند جای منبر برید صحبت کنید، کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق، متون معتبر و قابل استناد است. اما سند که در نهایت استحکام دلا فوق تواتر اما دلالت کتاب با اطرت با هم به عنوان چراغ راه هدایت مسلمان ها تعیین شده است که نکته ها دارد. نکته اول قرآن اطرت میراث پیامبر است و رمز خاتمیت است کن تا عبد و الا باید نبوت بیاد. سخلن که باشد ادامه خط نبوت است. نکته دوم ارتباط و با هم بودن قرآن و اطرت است. این نکته دارای دو عنصر است، هم قرآن و اطرت خودشان موضوعاً با همند، هم عنصر دوم مراجعه مسلمان ها هم به این دو باشد، به این دو نور. نکته سوم که به درد بحث، به کار بحث ما ارتباط دارد این است که همونطوری که به اطرت اطلاقا مراجعه دستور داده شده است، به قرآن هم به طور اطلاق دستور صادر شده است که مراجعه شود. اگر انحراف و احتمال تحریف وجود داشت چنین بیانی امکان نداشت. نستجیر بالله، علی الاقل ارشاد به سوی چیزی می شد که به سوی امری می شد که قابلیت هدایت نداشته باشد، که محال است از سوی خدا و پیامبر خدا ارشاد به سوی امر محرفی صادر بشود. شاید بتوان گفت بهترین دلیل برای عدم تحریف قرآن همین حدیث ثقلین است که مورد استناد فقها از هر جهت این است. دلیل صحت مذهب این، دلیل خاتمیت این، دلیل عصمت قرآن اطرت این. این حدیث سه تا جلوه نورانی بزرگی دارد. انتظار داشتم یه سوالی بکنید، سوال که نکردید انشالله در قسمت بعدی بحث توی اشاره می شود که به حدیث ثقلین مربوط می شود. دلیل سوم، دلیل سوم روایات صحیحی که مورد عمل هم هست عند الاصحاب و اگر نگم در حد تواتر، در حد استفاض یا حد اقل سند معتبر و قطعی مکرر، از جمله شیخ صدوق با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل میکند در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی در باره تعارض روایات می فرماید در ذیل حدیث: فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. و همچنین شیخ جلیل هبت الله قطب راوندی که اگر خواستید اسم بعضی از محدثین از نوشته ها حذف شده، از جمله قطب راوندی اسمش هبت الله است. همین قطب راوندی که گفته میشد علا احتمال قویین بره. شیخ جلیل روایتی را با سند معتبر از امام صادق نقل میکند که در ذیل اون حدیث آمده است کل ما فما وافق فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. اون کلمه آخر اختلاف داشت، در روایت اول فدعوه بود، در روایت دوم فردوه. این حدیث با این صحت سند دلالتش همین کتاب، در همین کتاب، در همین روایتش، در همین منبع بالا، وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی. دلالت روایت بر مطلوب بسیار واضح است. بعد از آن که می‌فرماید ما روایات متعارض داشتیم، ما روایات متعارضی داشتیم و راهچاره‌ای نداشتیم، چه کنیم؟ صحت روایت را از موافقت با کتاب به دست بیارید. اطلاقاً معیار صحت روایت به طور مطلق مطابقت با کتاب دلیل قاطعی است که کتاب خدای متعال محفوظ و مسون از تحریف است. تحریفی اگر درش وجود داشت چنین استنادی معنا نداشت. دلالت روایت کامل با این آیات و این روایات مطلب کامل. یکی از دوستان سوال فرمودن، طلب ایشان شکر خدا یادم آمد. ما میگیم تحریف واقعیت ندارد، یک امر خرافی است. بل ادلت الاربعه، کتاب رو گفتیم، سنت رو گفتیم و دلیل سوم هم اجماع، بلکه تسانم بالاتر از اجماع. مورد تسانم اصحاب است که کتاب الله تحریف نشده است. پس از ادله اربعه از سه تا دلیلش بسیار با وضوح و استحکام قابل ارائه هست که ارائه هم شد. بله بله، سؤال خوب است. سؤالتون الان جواب بگیم. چشم، پس مطلب رو عنوان بکنید که مسئولیت قرآن از تحریف و محفوظ بودن قرآن کریم از تحریفات امر ثابتی است. بالادلت الاربعه، این ادله اربعه عبارت است از کتاب که آیات رو گفتیم، بهترین آیه نحن نزلنا ذکر بود، از روایات نصوصی گفتیم که بهترین نص حدیث ثقلین بود، از اجماع هم در حد تسالم گفتیم که سیدنا الاستاد که درباره اجماع بسیار با احتیاط تعرض میکنن، مطلب را در حد تسالم اعلام میکنن و قطعی. اما سؤال آقای صحرایی یه سؤال خوبی است، میگه این بحث ها چرا؟ پس اگر با در حد تسالم هست. این بحث ها از کجا آمده است؟ اولا اگر قول به تحریف که دیروز اشاره شد از سوی بعضی از محدثین گفته شده است، اختلاف محدث با فقها ضربه به اجماع وارد نمی کنه. و ثانیاً بحث بر اساس، چون بحث دارای اهمیت هست و در بعضی از نصوص و بعضی از صاحبان غرض مغرضین اشکالاتی گفته شده است که ما برای رفع اون اشکالات بحث رو ادامه دادیم. بین فقها دو طائفه این نیست که یک طائفه قائل به تحریف، یک طائفه قائل به صیانت، تا بس بین خودشان باشد احتمالات. لذا ما الان عنوان بعدی بحث ما شبهات هست. بحث مفصل ما در جهت رفع شبهه و یا رد اقوال مغرضین بود، که این سؤال خوبی بود که آقای صحرایی کردن و جواب سؤال جید و جواب اجود. تزکیه نفس در جاهای دیگه خوب نباشد در بحث، جمله را کامل نکنم. و بعد از که این بحث رو گرفتیم، نظر فقها اجماع هست، شما در اول نبودید، بحث فقهی است، حجیت ظهور خبری، بله، از حجیت ظهور از بحث های اصولی و فقهی است. بله، حجیت ظهور کتاب است. اشکال از اینجا آمد، تشریف نداشتید که اگر یادتون نرد آقای صحرایی، بحث های مشترکی داریم. ما بحث حجیت ظاهر رو که گفتیم از بحث تفسیر یا علوم قرآن، اون جلسه دودید، پس بحث تفسیر هم نیست، بحث علوم قرآنیه. بحث تحریف مطرح میشد، مچگیریت هم بد نیست ماشاءالله. بعد گفتم که این بحث تفسیری است، یادتونم، بله، بحث تفسیری است اما تأثیرگذار است در بحث اصول. لذا ما چه کردیم؟ تعریفی که شما لازم هم داشتید که بحث بشود کامل بحث کردیم، این مطلب تمام شد. اجازه بدید نکات ظریف‌تری از دست ما نرد، وقت کم نیاریم. چرا؟ عامه هم همینه، همین حرف اونجا هم بگید، اشکال ندارم، شما اجازه بدید. قربان بفرمایید، بعد از که ادله کامل شد، دلیل سوم که اجماع بود گفتیم، دلیل چهارم حکم عقل. بله، اما حکم عقل که درباره عدم تحریف قرآن میخواهیم بگیم، دو گونه حکم عقل داریم، حکم عقل کلامی و حکم عقل ضروری که میشد عقل نظری چیز هم هست، عقل فلسفی هم هست. حکم عقل کلامی و حکم عقل فلسفی، اما یکی یکی اجازه، اما حکم عقل کلامی که ایناست به ذهن شما نزدیک میشد که الان خوب گوش بدید، حکم عقل کلامی که مربوط میشود در کل به معرفت. شما یک تعریفی درباره کلام شنیده بودید، یه تعریف جدید براتون بگم. تعریف قدیم کلام، کلام مربوط میشد به احوال مبدا و معاد. این را که قالب سازی کنید، جدیدترش کنید، میشد علم کلام مربوط به معرفت. همون احوال مبدا و معاد معرفته. خوب بگیرید این نکته. بعد از که مربوط شد بحث به معرفت، خدا کند که من زود برگردم که با آقای صحرایی نروم وادی کلام که اونجا بعد جاذبه داره به خودش. معرفت که بحث که معرفتی شد، در این بحث معرفتی ما مسائل لطف، قاعده لطف که برجسته ترین قاعده کلامی است، مسئله فیض که میگیم ما فیض رو الان ترجمه میکنیم به نور، که برای هدایت بشر نور یا فیض از سوی خدای امر قطعی است و قرآن را هم یکی از اوصافش آوردن نور، و بعد از که نور شد، نوری که نور خدا باشد، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون یا مشرکون یا هر دو. بنابراین مسئولیت قرآن از باب این که نور خداست به دلیل عقلی کلامی، و اون نور خدا با یک قدم دیگه هم اگر جلوتر بریم، متم نوری که گفته شده است به خاطر با زبان با در سطح بیان و تنزیل گفته شده است، و الا اون نور ذاتن خاموش نمیشد، چون وصل به نور مطلق است، وصل به منور و نور است، او خبر خاموشی نیست. تحریف قطعا آسیب به نور است که امکان ندارد. و از سوی دیگر قاعده لطف که یک قاعده کلامی مسلمی است، معناش اینه که لطف خدا به عنوان لطف اقتضاش این است که انسان را به سوی قرب به خدا کمک کند، و آنچه که به سوی هدایت و هدایت به حق و مقام تقرب نزدیک بشود، به آن جهت و به آن سمت و سو لطف کمک میکند و مساعدت میکند و کم نمیارد، کامل است. لطف خدا مقتضی نیست، ایناشو در کلام ندارد، اضافه کنید در نوشتاتان. لطف خدا مقتضی نیست، فطرت مقتضی است، و مثلا الهام مقتضی است. به حضور شما لطف فیض مقتضی نیست، علت تام است، کامل است، نقص ندارد، کم نمیارد. برابر این لطف خدا که کامل است و تام، درباره قرآنی که برای هدایت آفریده، هدن لناس، این را قاعده لطف اجازه نمیدد که این هدن لناس دست خوش افرادی قرار بگیرد که تحریف بکنند. بنابراین بر اساس قاعده عقلی هم قطعا قرآن مسئول از تحریف است. مطلب کامل شد، خدا خیرش بدهد آقای ساکی را که برای بنده حقیر گفتن تا دلیل عقلیش را هم برای شما بگم و الا احتمال داشت غفلت کنم. بنابراین بر اساس جنبندی بکنم، بنابراین بر اساس ادله اربعه قرآن مسئول از تحریف است. یک دلیل عقلی فلسفی هم میتونیم اقامه کنیم که نیازی نیست، دلیل عقلی کلامی هم متناسب تر است و هم کافی و وافی است، دیگه نیازی نیست. نتیجه این شد که من نتیجه رو کامل بکنم، من کاملا آمادگی برای گوش دادن دارم، ولی تا در وقت جمع‌بندی اجازه بدید. این مسئله مسئولیت قرآن از تحریف بالعدلت العربه ثابت، بالعدلت العربه در جایی که شما بخواید بحث بکنید میتونید با کمال آمادگی همین نوشتاری که داشتید وارد بحث بشید که قرآن مسئول از تحریف است بالعدلت العربه. اما یک متمم دارد، متممش این است، رفع شبهات. عنوان جدید شد بفرمید.
دوستان چیزی که در واقع وجه تعارض قائل و موادی کلام و فلسفه است اینه که موادی کلامی مستقا و عقلیه ولی در دلیات بدیهیات است. به درست کنم جسم موادی، ولی در واقع اون چیزی که به عنوان ابنتا هست اینه که اون در کلام مستقا و عقلی هست ولی در یک بنابراین در خود عقل چون عقل ابزار خود عقل چون موضع دلیات هست تفاوتی از لازم در موادی هست.
شما برای من اشکالی نکردید ولی اظهاری داشتید، منم خبر دارم شما دکترای کلام دارید، ولی اون کلام و فلسفه‌ای که ما فرقش رو در بحث خارج میگیم اون فرق رو در دکترا نمیگن. ما اینجا مکرر گفته ایم، شما تشریف نداشتید. عقل نظری و عقل عملی، عقل فلسفی و عقل کلامی. سرمایه عقل فلسفی اصول فلسفی است. اصول فلسفی از مبدأ تناقض و علیت و انسجام بگیرید تا سایر مبادی فلسفی که در یک جمله می شود براهین عقلیه فلسفیه. در عالم عمل کار ندارد، نظر محض. و اما عقل کلامی ابن جانمایش تحسین و تقبیح عقلی است، او رو هم با این خصوصیت که اینو در کلام شما دکترا ندارد، در بحث خارج دارد، که تحسین و عقلیش هم ضروری باشد. اگر تحسین و تقویح شبهه داشت از دائره بیرون است و اون هم متعلق به عمل است. چون مربوط به عمل می شود لذا عقل کلامی رو میگیم عقل عملی، و عقل فلسفی چون همش مباحث کلی ذهنی هست، هرچند ضرورت هاست، سرمایش تناقض است که اصل الاصول و اول الاول است. قد کانت فی غیریت تقابل و عرفه اصحابنا الافاضل، که اینا یه وقتی شرح منظومه می نوشتیم این چیزا جوانی بود و مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی، اینا داستانی داشت و ماجرا داشت و آقای لطیفی می آمد درس ما، شما اون موقع درس ما نمی آمد. به حضور شما در اون قسمت کاری نداری، اما شما که الحمدلله اطلاعات آگاهی دارید گویا به وجه منو تأیید کردید، اشکالی ندارد. ما الان عنوان جدید رو مطرح بکنیم که مهم هست، بعد فردا بحث کنیم انشاءالله. شبهات. شبهه اول معروف و مشهور عند مولانا امیر المؤمنین مصحفون، یک قرآنی پیش امیر المؤمنین که الان این وهابی ها علم میکنن. این یک. شبهه دوم روایات از ائمه در حد متواتر به دو دسته. یک، تصریح به کلمه تحریف دارن، متضمن کلمه تحریف است. دسته دوم متضمن این است که اسم امیر المؤمنین در آیات قرآن بوده حذف شده. این دوتا شبهه که خیلی عمیق است، فردا قطعا تشریف داشته باشید که این نسیه گذاشته نشد که سخت. اما شبهه سوم گفته می شود که در زمان خلفا تحریف شده، قطعا تحریف صورت گرفت و لذا قرآن سوزی شاهد این مدعا باشد. اسم عثمان حراق القرآن قطعا تحریف بوده، تحریفات صورت گرفت. این سه مورد از اشکال را انشاءالله، سه تا شبهه را که امروز میخواستم بگم نرسیدم، در مجموع مصحف امیر المؤمنین قرآنیست با تفسیر. این که این کلمه شو بگم بقیش بمارد، مصحف امیر المؤمنین متن و شرح هست، او هم کاتب وحی است و هم مفسر وحی، و روایات و زمان خلفان تحریف وجود نگرفته است، آخرش چه شده است اونو هم انشالله فردا برای تا شرح بدم. اگر سوالاتی داشته باشید ساعت 10 اون جایی که آقای نعیمی آماده کرده است تشریف میارید برای جواب سوالات شما. سلامتی آقا مازمان، سلامت خدمت.